auch was rein.
ساخت چند گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. ضرب‌العجل اخراج داوطلبانه مهاجرین افغان از پاکستان امروز خاتمه یافت. حکومت پاکستان اعلام کرده است که بازداشت مهاجران غیرقانونی از فردا در سراسر آن کشور آغاز می شود، ولی نهادهای حامی حقوق بشر خواهان لغو تصمیم اسلام آباد مبنی بر اخراج مهاجرین افغان فاقد سند شدند. با تشدید حملات زمینی اسرائیل بر باریکه غزه، امروز گذرگاه مرزی رفح بر روی زخمیان و دارندگان پاسپورت‌های خارجی باز شد. از سوی دیگر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران از کشورهای اسلامی خواسته است تا صادرات مواد غذایی و نفت به اسرائیل را متوقف سازند. و نمایندگان برخی کشورهای غربی برای افغانستان خواهان وحدت نظر جامعه جهانی برای اجتناب از عادی سازی روابط با حکومت طالبان شدند. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا رو مشاهده میکنید. امروز چهارشنبه اول ماه نوامبر سال 2023 است و این برنامه به شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک و یوتیوب و همچنان در برنامه رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر میرسد. این روز به هستم و ممنون که با ما هستید. ضرب‌العجل تعیین شده از سوی حکومت پاکستان برای اخراج داوطلبانه مهاجران افغانی که مدارک اقامت قانونی ندارند امروز خاتمه یافت. حکومت پاکستان میگوید که بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغان بدون مدرک اقامت قانونی را از فردا پنجشنبه آغاز میکند، اما گزارش ها از بازداشت و اخراج اجباری افغان ها توسط نیروهای امنیتی پاکستان حتی قبل از ختم این ضرب‌العجل که اول ماه نوامبر است به نشر رسیده است. شرح بیشتر از همکاران مسکو صافی نشیم که از پشاور پاکستان با مسکو جان. امروز با یکی از مراکز اخراج مهاجرین رفته بودین، کمی از وضعیت مهاجرین و اینکه چه مگذره برای بیننده معلومات بدین.
سپاس فراوان لینا جان. همان طوری که امروز تاریخ اول نوامبر است و تاریخی که پاکستان اعلام کرده بود، مهاجرینی که به شکل غیر قانونی یا بی اسناد در پاکستان زندگی میکنند تر از همین تاریخ بازداشت میشوند و به شکل جبری یا به شکل داوطلبانه از پاکستان به افغانستان اخراج میگردند. البته روز گذشته سرپرست وزیر داخله پاکستان سرور از بوکی در گفتنی هایشان با یک تلویزیون خصوصی گفتند که این روند سر از تاریخ اول نه بلکه سر از تاریخ دوم نه بر آغاز می شود. اما من داره که خودم هم گواهش هستم و معلومات دارم که در پشاور مرکزی که ساخته شده در ناحیه ناصرباغ 52 مهاجر آورده شده بود به همین مرکز و بعد از ثبت نام یا نام نویسی و ترخم رونده شدن و به ترخم منتقل گردن و از آنجا به افغانستان اخراج می گردن. البته در کراچی 129 مهاجر افغان را بازداشت کردند و به همین مراکز انتقال دادند و در اسلام آباد 62 مهاجر را بازداشت کردند و به مراکزی که یادآور شدم منتقل دادند و از آنجا به افغانستان میرسانند. البته لینا جان، یک موضوع را میخوام یادآور شوم که اگرچه مهاجرینی که در پاکستان زندگی کردن نه تنها زندگی کردن بلکه بالای اقتصاد این کشور نیز تاثیرات خیلی مثبت داشتن و به گفته کارشناسان اخراج اجباری مهاجران افغان یک تاثیر خیلی منفی را بر اقتصاد این کشور نیز وارد میکند. در رابطه به همین موضوع همکار ما فرخنده پیمانی یک گزارش تهیه کرده با هم دنبال میکنیم.
بازار عمده فروشی سبزیجات و میوه‌جات در اسلام آباد پایتخت پاکستان از طرف صبح همیشه مشغول و پر از ازدحام است. هر روز صدها هزار صندوق محصولات از لاری‌ها تخلیه شده و در سراسر شهر برای فروش گذاشته می‌شود. بازارها به شدت به کار افغان‌ها وابسته است.
تمام معاملات ما با برادران افغان ما صورت می‌گیرد. آنها در اینجا به عنوان کارگر کار می‌کنند. اکثرا کسانی هستند که از ما عمده می‌خرند و بعد به طور پرچون به فروش می رسانند. نزدیک به 77% از افرادی که در اینجا با این تجارت مشغول هستند افغان هستند.
اما حالا همه چیز در حال تغییر است. دستور دولت پاکستان مبنی بر این که افغانهایی که بدون اسناد و مدارک قانونی زندگی می کنند می خواهد تا 31 ماه اکتبر به طور داوطلبانه این کشور را ترک کنند یا از اول ماه نوامبر به بعد با سرکوب مواجه خواهند شد.
من 2-3 کانتینر محصول و مال آماده فروش دارم، اما 15 روز می گذرد و حتی نصف کانتینر هم به فروش نرسیده است. هیچ خریداری وجود ندارد.
بر اساس معلومات دولت پاکستان، نزدیک به 1.7 میلیون افغان که حتی بسیاری از آنها در پاکستان تولد شدند، به طور غیرقانونی در این کشور زندگی می کنند. مقامات پاکستان می گوید که نزدیک به 200 هزار افغان در 2 ماه گذشته به دلیل ترس از سرکوب و اخراج اجباری این کشور را ترک کردند. در حالی که تاجران افغان آینده خود را نامعلوم می بینند، شرکای پاکستانی آنها مانند نجیب الله نگران صدها هزار دلار سرمایه گذاری خود هستند.
ما به صورت پول نقد تجارت نمی کنیم. تجارت ما همه بر اساس اعتبار است. افغان ها قرضدار ما و ما هم قرضدار آنها هستیم.
بسیاری از کارگران افغان از ترس دستگیری توسط پلیس پاکستان دست از کار کشیدند. نبی خان با عنوان کارگر کار می کند. خانواده او اسناد قانونی اقامت دارند، اما کارت شناسایی او مشکل دارد.
تمام زندگیم را اینجا گذراندم و حالا با این مشکل مواجه هستم. احتمال این وجود دارد که من از خانواده‌ام جدا شوم.
افغان ها بدون داشتن حمایت اجتماعی کارهای سخت و طاقت فرسا را در بدل پول کمتری نسبت به همکاران پاکستانی خود انجام می‌دهند و فروشندگان برای پایین نگه داشتن مصارف خود با آنها متکی هستند. با افزایش سرعت خروج افغان‌ها از پاکستان، تجارت و کاروبار پاکستانی‌ها با اختلالات بزرگ مواجه شده است. این در حال است که بیش از 4 میلیون افغان در پاکستان زندگی می کنند که بیشتر آنها به صورت قانونی به سر می برند. با آنکه بسیاری از آنها در گذشته با سرکوب و اخراج مواجه بودند، این بزرگترین اقدام پاکستان برای اخراج افغانها شمرده می شود. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
با ختم ضربات اجل اخراج داوطلبان مهاجران افغان از پاکستان، رئیس اجرایی نهاد افغان یوگ میگوید که برخی مقام‌های آمریکایی و شماری از نهادهای حامی حقوق مهاجرین با حکومت پاکستان در تماسند تا مانع اخراج اجباری افغان‌ها شوند که برای طی مراحل اسناد مهاجرت به آمریکا در پاکستان به سر می‌برند. همکارم ژیلا نوری گزارش می‌دهد.
پاکستان مطابق به میعاد تعیین شده 1 نوامبر به اخراج اجباری مهاجرین افغان از خاک پاکستان آغاز کرده و اعلام نموده است که مهاجرین فاقد اسناد بازداشت و اخراج خواهند شد. وزارت خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده شدیدا نگران وضعیت در پاکستان است و با مقامات حکومت در پاکستان در تماس است تا آنی از افغانهایی را که به خاطر طی مراحل پروسه مهاجرت چون به آمریکا در پاکستان به سر میبرند اخراج نکند. ایالات متحده با سایر کشورهای همتای خود از پاکستان خواسته است تا پابند تعهدات خود در برابر پناهجویان افغان بماند و متوجه رفتار خود با پناهجویان افغان باشد. شان ون دایور، مسئول نهاد افغان ایوک، میگوید که پاکستان از سال 2021 بدین سو در پروسه انتقال افغان ها همکاری نموده است و پالیسی جدید اخراج پناهجویان پاکستان در قبال متحدین افغان که انتظار آمدن به آمریکا را دارند زیاد روشن نیست.
من با مقامات آمریکایی به تماس هستم و نهاد ما تلاش دارد تا پاکستان با افغانهایی که در معرض خطر هستند رفتار انسانی و منصفانه داشته باشد، به خصوص متحدینی که انتظار آمدن به آمریکا را دارند و به طور تخمینی ما حدود 25 هزار نفر هستند. ما امیدوار هستیم که پاکستان آنچه را که ایالات متحده طی سالها برای آنها پیشنهاد کرده است بپذیرد و قسمی که شاهد هستیم تا این حد باعث معطلی پروسه کاری آنها نشود.
شمار از نهادهای عامی حقوق بشر و جامعه مدنی افغانستان از تصمیم پاکستان برای اخراج اجباری افغانها انتقاد کردند و خواهان لغو اخراج افغانها در مرحله خطر شدند. عزیز افیر میگوید نهادهای بین‌المللی باید مشروعیت پناهندگان در پاکستان را تسجیل بکنند و این افراد ثبت نام سیستم مهاجرت پاکستان شوند.
برگشت یک تعداد کثیر از اینا که شامل فعالین و مدافعین حقوق بشر هستند، فعالین حقوق زنان هستند و همچنان کارمندان گذشته دولت هستند، خیلی خطرناک است و سبب خواهد شد که اینا یا دستگیر شوند یا شکنجه شوند و حتی یک تعداد زیاد از اینا متاسفانه کشته شوند و از دست برند. مسترد کردن این افراد یا به اصطلاح بیرون کشیدن این افراد در این شرایط در واقع امر یا عودت دوبارهشان به افغانستان در این شرایط متاسفانه یک جنایت بسیار بزرگ است که در حق یک تعداد مظلوم است که اونا از یک وضعیت بسیار ناگوار فرار کردن و پناه آوردن به این کشور.
حکومت پاکستان ادعا نموده است که مهاجرین افغان مقیمان کشور در خشونت‌ها عملات اخیر در پاکستان دست داشتند. فرهاد آصف مؤسس انستیتوت صلح و مطالعات دیپلماسی در اسلام آباد میگوید با کنار گذاشتن واکنش های احساسی باید وضعیت در پاکستان را نیز در نظر بگیریم.
در پاکستان باید به مسائل عمده امنیتی، وضعیت اقتصادی و مشکلات دهشت افغانی که بیشتر شده است نگاهی بیندازیم. یکی از تصامیم اخیر پس از حملات دهشت افغانی در سرحد میان پاکستان و افغانستان گرفته شد. پاکستان این تصمیم را به خاطر گرفته است تا بتواند قوی تر در برابر مشکلات برخواسته از دهشت افغانی گروه تحریک طالبان پاکستانی مبارزه کند.
نادیه هارتمن از بخش حقوق پناهجویان و مهاجرین دیدمان حقوق بشر میگوید پاکستان عضو شمار از کنوانسیون های بین المللی است و باید از پناهجویان در معرض خطر مراقبت کند.
پاکستان از اصول غیر قابل تعدیل قانون بین المللی تخطی می کند و این تعهد است که پاکستان با آن ملزم است، بخاطر که یکی از تخطی های کنوانسیون شکنجه است و کسانی که با برگشت به جای دیگر با تهدید جدی و شکنجه مواجه است ممنوع است.
عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان میگوید که اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان مخایل با معیارهای بین‌المللی حمایت از مهاجرین بوده و در بازی دستورخم گفت که حکومت طالبان مطابق توان خود به عودت کنندگان کمک خواهد کرد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
اکثر مهاجرین افغانی که در طی دو سال اخیر در پاکستان به سر می‌برند کسانی هستند که برای نجات جان خود و خانواده‌های خود از تهدید طالبان مجبور به ترک افغانستان شدند. این تصمیم حکومت پاکستان به اخراج اجباری پناهجویان افغان تا جد زندگی برخی از آنها را و خانواده‌هایشان را البته در افغانستانی که تحت سلطه طالبان قرار دارد با تهدید و خطر مواجه می‌سازد. شریف شیخ مازور از خانم نسرین حمیدی فعال حقوق بشر می‌شویم که از پاکستان با ما هستند. خانم حمیدی سلام و سپاس از وقتتان. فعالین حقوق بشر، حقوق زن، کارمندان سابق دوائر خارجی حکومت اردوی سابق افغانستان، اکثر از اینا حال در پاکستان بسر میبرن و در حال در انتظار انتقال به کشور سوم هستن. برداشت شما از وضعیت ای جامعه چیست؟ اینا با این تصمیم چیگونه برخورد کردن؟
درود
و
سلام خدمت شما خانم روزی و بینندگان عزیز تلویزیون. بدون شک میفهمیم که تمامی افراد را که به گونه پناه آوردن بر پاکستان و گویا خودشان به یک نقطه امن و مکان امن رساندن انتظار این دارن تا بتانند پرونده هایشان بررسی شود و به یک کشور دومی که بتانند ادامه حیات بتن، ادامه زندگی کنند، داشته باشند، کار کنند، اولادهایشان درس و تحصیلشان ادامه بتن، انتقال پیدا کنند. اما متاسفانه وضعیت کنونی باعث اضطراب، ترس و دلاره در بین ای افراد شده که حتی زندگی روزانهشان پر از خطر و اضطراب است و همشون در خانه ها زندانی هستند، بیرو برآمده نمیتونند، برخی رفته نمیتونند، پیش دکتر رفته نمیتونند و یک حالت ترس سرافا به این خانواده ها وارد شده که نمیدونن چی کار بکنن. از جامعه جهانی، سازمان ملل و سازمان های مهاجرپذیر، کشورهای مهاجرپذیر همی است که از بتونن پرونده های از اینا را بررسی بکنن و برای یک مکان
خانم حمیدی، شما شخصا نگران وضعیت خود هستین و اگر مقامات پاکستان شما را به افغانستان ارسال کنن چه واقع ممکن بر شما و خانواده تان رخ بده؟
هم خودم هم مثل من کسایی که در امی مرض خطر که در افغانستان برشان رخ داد و از این طرف پناه آوردن به پاکستان همشان اینمی خطر دوباره برگشت به افغانستانه که در زمان که اگر اینا اخراج شوند به طور اجباری به افغانستان خب بدون شک یا کشته میشن یا زندان میشن و یا ترور میشن و به هیچ عنوان اونجا زندگی امن ندارن. بنابراین ترس و اراس که خودشان و خانواده هایشان را تهدید میکنن اکثرا این که افراد هستند که اگر اینجا زندان شوند در پاکستان اما به افغانستان برگشت نخواهند کرد.
خب واکنش جامعه جهانی را به این تصمیم پاکستان چطور ارزیابی میکنه؟
تا فعلا خب ما کدام واکنش جدی ندیدیم. تازه همی هستیم که زودتر اینا تصمیم بگیرن و بتونن تصامیمی که در حال مهاجرین هست و کنوانسیون هایی که به خاطر پناهنده ها تصویب شده قوانینش تطبیق شود در پاکستان برای مهاجرین افغانستان و سهولت هایی که در نظر گرفته برای مهاجرینه که پناهنده میشن به یک کشور که حق تحصیل است، حق کار است، حق آموزش است، حق استفاده از امکانات زندگی است برشان مهیا بسازن و مخصوصا سازمان یونستیار که یک سازمان است که به خاطر پناهنده ها فعالیت میکنن و پالیسیشان انتقال افراد آسیب پذیر به یک مکان امن است، امی وظیفه خود به عصب صورت انجام بتن و امکانات دست دارن و قرار بتن و بتونن این افراد سیف بسازن.
خب اخراج اجباری که حکومت پاکستان تصمیم از او را گرفته از امروز آغاز میشه، وضعیت هم اکنون در محل که شما هستین از چه قرار است؟ آیا خانواده های افغان های دیگه مثل شما یا دیگران نگران ازی هستن؟ مقامات یا پلیس یا کسی برای تلاشی یا پرسجو کردن در قبال مهاجرین افغان به منطقه شما آمدن یا خیر؟
دقیقاً امی خانه هایی که مردم به کرایه گرفتن صاحبای خانه همه که خانه ها را آمدن و اخطار دادن و رفعه های دادن که شما که ویزه ندارین خانه ها را تخلیه کنید، در ضمن در بیرون که میبراین همه گی پیگرد و در دست پلیس اینا را بازداشت میکنن، حتی کسی که ویزه و پاسپورت هم دارن زمانی که در از خانه بیرون میشن اونا دستگیر میشن، خانه ها مورد تلاشی و بررسی قرار میگیرن و در بین در جمع از اینا حتی خانما هستن که داخل خانه ها میشن و از داخل خانه ها میبینن که مردم اونجا زنا حتی آیا ویزا و پاسپورت دارن یا ندارن و در بعض آلات که ما خبر داریم حتی همیایی که کارت های پی او آر دارن، اس اس تی دارن و ویزا و پاسپورت هم دارن، اینا هم دستگیر شدن.
بله ممنون و سپاس از شما خانم امیدی که چشم دید خود روانچه که در پاکستان هم اکنون تجربه میکنین با بیننده در میان گذاشته. ممکن در برنامه فردا باز هم شما را داشته باشین تا از اوضاع و احوال با بیننده ها و بیننده ها البته معلومات بتین. موفق باشین. تشکر. می‌پردازیم به چند خبر دیگر از جهان. نمایندگان ویژه شماری از کشورهای غربی در امور افغانستان ضمن ابراز نگرانی از وضعیت جاری در آن کشور گفتند که آن کشور نه تنها با وضعیت وخیم اقتصادی و بشری دست و پنجه نرم می‌کند بلکه با تهدید دهشت‌افکنی نیز مواجه است. نمایندگان ویژه کانادا، ایتالیا، اروپا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، نروژ، بریتانیا و ایالات متحده که به تاریخ 18 اکتبر در روم پایتخت ایتالیا با هم ملاقات کرده بودند دیروز سه‌شنبه با نشر اعلامیه مشترک بر اهمیت وحدت جهان برای اجتناب از عادی‌سازی روابط با طالبان تاکید کردند. در این اعلامیه از طالبان خواسته شده تا به همه کارمندان امدادرسان به شمول زنان و مردان اجازه بدهند تا به کارشان بازگردند و از اینکه طالبان تا حال تلاش قابل ملاحظه‌ای را برای آغاز روند سیاسی فراگیر با سایر افغان‌ها برای آینده افغانستان انجام ندادند ابراز ناامیدی کردند. ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه امروز چهارشنبه به قزاقستان رسید. این اولین توقف وی در سفرش با آسیای مرکزی است. وی در ملاقات با رئیس جمهور قزاقستان از تصمیم آستانه و عدم حمایت از روسیه در قبال جنگ اوکراین استقبال کرد و گفت که هر دو کشور پلان دارند تا معامله های تجارتی مهمی را به امضا برسانند. این سفر ماکرون در حال با آسیای مرکزی صورت گرفت که روسیه مکررن از سفر مقامات کشورهای غربی به این کشورهای بلاک شوروی سابق ابراز نگرانی و عدم رضایت کرده است. وزارت خارجه چین امروز چهارشنبه ابراز داشت که از تصمیم کره شمالی به مسدود کردن قنسولگریش در هنگ کنگ حمایت میکند. کره شمالی تصمیم گرفته است تا ده ها سفارت و قنسولگریش را در اسپانیا و کشورهای مختلف آفریقایی مسدود کند و برخی این تصمیم را کاهش ظرفیت مالی کره شمالی به دلیل تحریم ها و تمدید این ماموریت ها ارزیابی میکنند. کره شمالی با 159 کشور جهان رابطه رسمی دارد و 53 ماموریت دیپلماتیک را در کشورهای مختلف دارد. در حالی که عملات اسرائیل از هوا و زمین بر باریکه غزه ادامه دارد، گذرگاه مرزی رف امروز بر روی انتقال زخمیان از غزه به مصر و همچنان دارندگان پاسپورت‌های خارجی گشوده شده است. جزئیات بیشتر جنگ غزه را از سوران خاطری، خبرنگار صدای آمریکا، می‌شنویم که از شهر اربیل عراق با ماست. آقای خاطری، گذرگاه مرزی رف تحت کدام شرایط و چرا بعد از حدود 3 هفته از آغاز جنگ اکنون بر روی مجروحین باز شده؟
لینا، طبق گزارش هایی که منتشر شده، مصر، اسرائیل و شبه نظامیان حماس با میانجیگری قطر، البته با حمایت و نقش آمریکا، برای باز شدن این گذرگاه، یعنی گذرگاه رفح، به توافق رسیدن. مقامات مصر میگن اولین کاروان آمبولانس های حاوی مجروحان غزه امروز از این گذرگاه رفح عبور کرده. این مجروحان که تعداد اونها حدود 90 نفر برابر شده، قرار در یک بیمارستان صحرایی مداوا بشن که مصر در نزدیکی مرز خودش با غزه احداث کرده. ده ها شهروند دو تابعیتی هم طبق گزارش های منتشر شده از راه این گذرگاه از غزه خارج شدند و به مصر رفتند. انتظار میره حدود 400 شهروند خارجی و یا دو تابعیتی در غزه باشند و بخوان از راه این گذرگاه از غزه خارج بشن. هنوز دقیقا مشخص نیست که این گذرگاه تا چه زمانی باز خواهد بود، اما خب نهادهای حقوق بشری، نهادهای بین المللی و حتی سازمان ملل خواهان باز شدن دائمی این گذرگاه برای عبور کمک‌های بشردوستانه به داخل غزه هستند. لینا؟
بله، خب وضعیت امروز در باریکه غزه از چه قرار بود؟
درگیری ها میان اسرائیل و شبه نظامیان حماس همچنان در جریان، دو طرف همچنان به حملات خودشون علیه یکدیگه ادامه میدن. در شمال اسرائیل هم درگیری های پراکنده میان اسرائیل و حزب الله لبنان در جنوب لبنان امروز گزارش شده. خب درگیری های زمینی در داخل غزه هم چند روزی است که در جریان. طبق گزارش هایی که منتشر شده، حدود 10 سرباز اسرائیلی در چند روز گذشته در این درگیری ها کشته شدند. اما ارتش اسرائیل آماری رو ارائه کرده و اعلام کرده که از زمان آغاز درگیری ها در غزه به حدود 11,000 موضع حماس در داخل غزه حمله کرده یا اونها رو هدف قرار داده. سازمان گزارشگران بدون مرز هم امروز در بیانیه گفت که از زمان آغاز جنگ غزه 34 خبرنگار یا روزنامه نگار در این جنگ کشته شدند. مقامات گروه های فلسطینی خواهان اعتصاب عمومی در اورشلیم و کرانه غربی شدند. خب ما میدونیم در از زمان آغاز درگیری ها، یعنی حدود 3 هفته پیش، اسرائیل بارها به این مناطق یورش برده و صدها تن رو به اتهام ارتباط با حماس و دیگر گروه فلسطینی، یعنی جهاد اسلامی، بازداشت کرده. اما هرچه جنگ غزه بیشتر طول میکشه، نگرانی ها از نقش جمهوری اسلامی و شبه نظامیان نیابتیش در این جنگ و حتی درگیر کردن کشورهای دیگر در منطقه به این جنگ بیشتر میشه. خب امروز علی خامنه‌ای باز هم سخنرانی کرد. او مدعی شد که اسرائیل شکست خورده و خواهان تحریم اسرائیل از سوی کشورهای اسلامی شد. علی خامنه‌ای حتی آمریکا را هم تهدید کرد. در رابطه با نقش حکومت ایران در گسترش درگیری‌های جنگ اسرائیل و حماس به کشورهای دیگر منطقه، مقامات آمریکا تایید کردند که مواضع ایالات متحده در عراق و سوریه در دو هفته گذشته دست کم 27 بار از سوی گروه‌های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند. خب سه حمله حوثی‌های یمن به اسرائیل هم تایید شده. مقامات سابق و کنونی اردن به خبرگزاری رویترز گفتند که به همین دلیل، یعنی نگرانی از نقش جمهوری اسلامی و شبه نظامی نیابتیش در گسترش جنگ غزه به منطقه، خواهان استقرار سامانه‌های دفاعی پاتریوت در این کشور شدن. خب عراق هم همین نگرانی رو داره، به ویژه اگه در نظر به این نکته رو در نظر بگیریم که شبه نظامیان نیابتی جمهوری اسلامی در عراق هم هستن و علیه مواضع آمریکا حمله میکنن. عراق نگران حملات تلافی جویانه اسرائیل علیه این گروه‌های شبه نظامیه و به دنبال خرید سامانهای دفاعی از روسیه، فرانسه و چینه. خب گیر پدرسون، نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه، دوشنبه علناً گفت که جنگ غزه عملاً در حال گسترش به سوریه است. لینا.
بله ممنون و سپاس از شما، تشکر از معلوماتی که در مورد ارائه کرده، ممنون. از سوی دیگر حکومت بولیویا میگوید که روابط خود را با اسرائیل به روز سه‌شنبه قطع کرده است و اسرائیل را متهم بر ارتکاب جرایم ضد بشری در حملاتش بر بریحه غزه کرده است. معین وزارت خارجه بولیویا اضافه کرد که کشورش این عمل کرده اردوی اسرائیل را تقویم میکند و از آن حمایت نمیکند. از سوی دیگر چیلی و کلمبیا نیز سفرهای خود را از اسرائیل فراخواندند. چیلی خواهان آتش‌بس فوری و فراهم آوری راه انتقال امداد بشری به غزه شده است. برای جمهور کولومبیا حملات اسرائیل بر غزه را قتل عام مردم فلسطین خوانده است. حمایت قاطع جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از اسرائیل، مخالفت برخی از همحزبی‌های وی و همچنان نهادهای حامی حقوق مسلمانان را در امریکا برانگیخته است. شرح گزارش پتسی کاساوارا از نجیب خلیل می‌شنوید.
با ادامه حملات هوایی اسرائیل در غزه، از جمله حمله به کمپ پناهندگان الشتی، گروه مدافع شورای ملی دموکراتیک مسلمانان نامه سرگشاده به رئیس جمهور جو بایدن فرستاد و در آن خواستار میانجیگری او برای آتش بس تا ساعت 5 بعد از ظهر روز سه‌شنبه شد. در غیر آن با پیامد عدم حمایت میلیون ها مسلمان امریکایی از انتخاب مجدد او در سال آینده روبرو خواهد شد. باسم الکارا عضو شورای ملی دموکراتیک مسلمان میگوید:
ما میدانیم که جامعه ما در ایالت‌های کلیدی تفاوت ایجاد خواهد کرد. فکر میکنم رهبران حزب دموکرات میدانند و از آنچه در حال اتفاق افتادن است حراس دارند و به قصر سفید پیام میدهند که این به چانس ما در سال 2024 لطمه خواهد زد.
بیش از 1 میلیون رای دهنده مسلمان در انتخابات سال 2020 رای دادند و تعداد آنها به اندازه کافی بزرگ بود که به طور بالقوه رقابت ریاست جمهوری را در برخی از ایالت‌های مهم تغییر داد. مسلمانان و امریکایی‌های عرب تبار معمولاً به نامزدهای دموکرات رای می‌دهند، اما ممکن است این تغییر کند. یک نظرسنجی جدید توسط انستیتوت امریکایی های عرب تبار نشان داد که حمایت از بایدن در میان رای دهندگان امریکایی های عرب تبار از 59% در انتخابات سال 2020 به 17% قبل از سال 2024 کاهش یافته است. کارن جان پیر سخنگوی قصر سفید میگوید:
ما با تعامل با جامعه مسلمان، جامعه امریکایی های عرب تبار و رهبران امریکایی های فلسطینی تبار برای شنیدن نگرانی های آنها ادامه خواهیم داد.
در مقابل یهودیان امریکایی عمیقاً قدردان حمایت بایدن از اسرائیل هستند. هالی سوفیر از شورای دموکراتیک یهودیان امریکا میگوید:
اسرائیل برای رای دهندگان یهودی مسئله بسیار مهمی است. این مسئله است که در مورد آن پیوند عاطفی بسیار زیاد بین یهودیان امریکایی و حمایت از اسرائیل وجود دارد.
نظرسنجی ها نشان می‌دهد که بیشتر جمهوری خواهان نسبت به دموکرات ها تصمیم آقای بایدن برای ارسال سلاح به اسرائیل را تایید می‌کنند.
آمریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
این بود آنچه در افغانستان و جهان گذشت. تا برنامه دیگر که باز هم با تحولات جان افغانستان با شما خواهیم بود، شب و روزتان بخیر.